شاید به سرکار خانم نرگس آبیار اشاره کنیم. آره. فیلمساز به نسبت جوانمون،
ببین این فیلمسازی است که در جهت ارتقای فکری تماشاگر تلاش میکنه، سوژه رو بر اساس این انتخاب میکنه و نکته خیلی مهمتره که تکنیک رو میفهمه.
بله.
میفهمه که سینما رو میشناسه، میفهمه که گردش صنعتی سینما چگونه باید باشد، حداقل به هزینه های خودش برسه که هیچ باعث رونق پشت صحنه سینما بشه. من مثالی بله. زدم بله. که روشن بشه نگاه من چگونه است. ما از این گونه فیلمسازها زیاد داریم که محتوا و ماهیت رو میفهمن، نیاز امروز تماشاگر رو میفهمن، ارتقاء فکری تماشاگر مد نظرشون هست، تکنیک سینما رو میفهمن.
اما وقتی بررسی
هر سال یک فیلم داشته باشه،
بررسی کنیم با همه نکات و ویژگی هایی که جناب علی برشمردید، ممکنه وقتی بررسی کنیم و گفتگو کنیم با مثلا تهیه کننده یا مدیران تولید یا دست اندرکارانی که مسئولیت پشتیبانی این فعالیت ها رو به عهده دارن، سازمان های سرمایه گذار یا افراد سرمایه گذار، ممکنه وقتی با اونها گفتگو کنیم تلقی که شما الان فرمودید، یعنی نگاه به آنچه از بازگشت سرمایه وجود داره نداره. مثلا مایلن که مخاطب رو راضی کنن، اما نگاه اقتصادی یا صنعتی به این موضوع ممکنه نداشته باشن.
به خاطر اینکه واقعیت اینه که دولت کمک بی جهت میکنه به اینها، هزینه هاشون رو براشون تامین میکنه،
یعنی یارانه های دولتی اینجا هم برای جان شده.
بله، دغدغه‌ای براش وجود نداره که بتونه یک فیلم خوب بسازه که گردش اقتصادی داشته باشه، تماشاگرم راضی بکنه. وقتی یک فیلم از قبل که میخواد ساخته بشه نمایش خانگیش تضمین شده است، پخش‌های متعددش تضمین شده است، وام‌های بلاعوض تضمین شده است،
دیگه ضرورتی برای این نیست
که تهیه کننده رغبتی نداره که فکر بکنه یک فیلمساز خوب یک فیلمنامه خوب رو داشته باشه که بتونه گردش مناسب داشته باشه. ببین واقعیتیه، اگر سینما ایران میخواد حیات داشته باشه باید گردش اقتصادی داشته باشه. چرا؟ چون 80% تولید یک فیلم وابسته به تجهیزات مدرنه. این تجهیزات مدرن سرمایه میخواد که ورود پیدا بکنه، سرمایه میخواد که تهیه بکنه و بتونه بر اساس فیلم رو تهیه بکنه.
و سرمایه گذاری جایی صورت میگیره که بازگشت سود و سرمایه براش فراهم، بازده سرمایه داشته
بله،
باشه.
بله بله. این متاسفانه چون این وجود نداره، یعنی تولید از قبل تضمین شده است، برگشت سرمایهش تهیه کننده رغبتی پیدا نمیکنه که اصلا به تماشاگر فکر کنه.
خب همینجا شما به یکی از مواردی که هم مانع و هم راهکار اشاره کردید، یعنی در حقیقت با یک بیان بسیار هوشمندانه هم اشاره کردید آسیب چیه و اشاره کردید
بله.
که راهکارم همینه.
بله.
میشه موارد دیگه ای رو در مورد این که چه راهکاری باید انجام بشه تا هم به اون نقطه برسیم، به نقطه صنعتی شدن هنر سینما؟
واقعیت اینه که سینما در ایران الان فقط از طریق یک تشکیلاتی به اسم وزارت ارشاد قابل حل نیست. سینما یک قدرت برتره و همه مسئولین نظام را میدونن، حتی مقام معظم رهبری جمله‌ای دارن خیلی زیباست که میگن عامل توسعه کشور به دست سینماست.
نه دغدغه‌های ایشون در مورد سینما خیلی جدیه،
این حرف خیلی بزرگی است. وقتی شما میخواهید یک کشور رو توسعه بدین اونم از طریق سینما، باید براش یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشید،
یعنی یک نگاه دانشگاهی و
بله.
کلان در
سینما
میشه.
شما در وهله اول اگر میخواهید سینما عامل توسعه باشه
بله.
تجهیزات سینمایی مدرن باید داشته
بله.
دو
بله.
تنها وزارت ارشاد با این بودجه اندک نمیتونه این رو تامین بکنه. چطور زمانی که فیلم پخش میشه همه سازمان‌ها، ارگان‌ها، وزارتخونه‌ها بهره میبرن؟ مثلا فرض بکنید یک فیلمی درباره اعتیاد یا مسائل اجتماعی مطرح میشه، وزارت بهداشت سودشو میبره، نیروی انتظامی سودشو میبره، نمیدونم همه تشکیلاتی که وابسته به حل معضلات اجتماعی هستن بهرهشو میبرن. اما موقعی که میخواد تولید بشه میگم وزارت ارشاد تو امکانات رو بده، تجهیزات رو بده. خب میگه من ندارم، میگه بودجه من محدوده، بنابراین هیچ وقت این صنعت سینما رشد بده نمیکنه.
این مثال فرهنگیش رو ما در کمربند بستن ها دیدیم
بله.
که چقدر
همه وزارت خونه ها
نمونه ساده،
همه وزارت خونه ها بودجه های فرهنگی دارن، و خب بودجه فرهنگی دارید شما، وقتی میبینید سینما میتونه یه قدرت برتر باشه و جذب مخاطب، شما این بودجه فرهنگیتون صرف اونجا بکنید. چه اشکالی داره فیلم سازا که میخوان بیان سوژه پیدا کنن، وزارت خونه ها بیان بسیج بشن، اینها رو دعوت بکنن، سوژه های متعددی که میتونه ساختار مناسب و مطلوبی داشته باشه در اختیارشون قرار بده و حتی فیلمنامه نویس رو دعوت بکنن. الان سینما به گونه قدرت پیدا کرده که همه سازمان ها و ارگان ها باید احساس وظیفه بکنن از این قدرت برتر رسانه‌ای استفاده بکنن. خب راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که بیان میدون سرمایه گذاری بکنن، پول بدن، فیلمنامه های خوب و حتی خودشون فیلم تولید بکنن.
حالا ما در این دور از جشنواره مثلا حضور سازمان محیط زیست رو هم داریم، آره. یا مثلا یه جشنواره سلامت رو هم داریم که یه برهه دیگه برگزار میشه. جناب دکتر هاشمی در زمان وزارت خودشون خیلی پیگیر اون موضوع هم بودن که کار جدی‌تر و وسیع‌تر باشه.
سینما وقتی اسم صنعت سینما بیاد یعنی مشارکت همه کسانی که میتونن سرمایه وارد این سیستم بکنن، اما بله. سرمایه سالم البته،
بله.
فضای امروز یه مقدار
مبهمه،
پولای ناپاک داره وارد سینما میشه که اون بحث دیگری، اون بحث عدم نظارت و کنترله، وگرنه اشکالی نداره سرمایه گذار وارد این عرصه بشه، اما سیستم کنترل، سیستم نظارتی، سیستم فشلیه، بنابراین پولای ناپاک وارد میشه. من الان بحث دیگری،
بله،
ما بحث اونی که وقتی قرار یک صنعتی اتفاق بیفته، صنعت همگانی تو کشور داره اتفاق میفته که سینما مصداقشه چون با عموم مردم سر و کار داره،
بله.
از کودکی تا بزرگسالی همه آدم ها میتونن وارد این عرصه بشن، این رو حمایت بکنن که بتونه قدرت بشه.
درسته.
اما بر اساس یک سیستم نظارتی یا یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی که دولت یا مسئولین متولی میتونن این رو نظارت رو داشته باشن که بتونن اولا از همه افرادی که مایلن و موظفن استفاده بکنن و هم سیستم ماهیتی رو کنترل بکنن، هم سیستم گردش اقتصادی رو که خدا نکرده قضیه فساد در سینما مطرح نشه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمود گبرلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سینمایی، مهمان برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ هستند. بخش پایانی گفتگوی من با ایشون رو هم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ دنبال بکنید در محل برگزاری 37th دوره جشنواره فیلم فجر.
چجوری مادر میتونه بیخیال بچهش بشه؟
تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدم ها رو عوض کنی.
پرونده امیر تکمیل شده است.
خیانت درست زمانی اتفاق میفته که غرق شدی توی اعتماد.
عازم خان
آقا اومدن صورتشون رو باشین کنید.
دستان خورد.
معلوم نیست دولت داره چیکار.
دولت باید چیکار کنه؟
مسخره. من هنرپیشه هستم.
تو مسخره بازی.
عکس من و عکس من عارف هم
در دو کمه. بیریم آقا جان از این حرفا نزنیم. حرفال خوب بزنیم.
با کی میخوای شریکی؟
شما نمیشناسی.
خب این دوست کیه که من نمیشناسم.
داری شوخی میکنی با من؟
چه اینجوری حرف میزنی؟
بزای تو دیگه هستی که برو جلو من هستم، برو جلو من هستم.
چی هستی؟
همچنان از محل برگزاری 37th جشنواره فیلم فجر در استدیو مستقر در این محل هستیم. در بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای محمود گبرلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سینمایی، پیرامون صنعتی بودن هنر سینما صحبت میکنیم و هنر صنعت سینما رو مورد واکاوی قرار میدیم. وضعیت موجود در سینمای کشور، دلایل و ریشه ها و زوایای اون مورد اشاره جناب آقای گبرلو در بخش های قبلی گفتگو قرار گرفت. در این بخش از گفتگو از آقای گبرلو سوال دیگه ای داریم و پایان بخش گفتگوی من و آقای گبرلو خواهد بود. آقای گبرلو، تجربه های جهانی در این خصوص چی بوده و چه نتایجی به دنبال داشته؟ شاید ما اگر اون تجربه ها رو بشناسیم سریعتر بتونیم به این فعالیت برسیم.
نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودی، به نظرم خیلی درسته. تجربه های جهانی، ببینید تجربه های جهانی این رو میگویند و افسوس میخورم که متاسفانه اطلاعات اخبار اون سمت رو خیلی اینجا منعکس نمی کنن. تجربه جهانی الان بدین گونه است که به شدت در صدد جذب مخاطب جهانی هستن برای دیدن یک فیلم. خب این راهکاری داره اگر ما بخوایم اکثریت جمعیت رو به سینما جذب کنیم. در وهله اول ایجاد سالن‌های متعدد سینمایی است که یک تماشاگر راحت دسترسی پیدا کنه به یک سالن سینما که تو ایران نیست.
یعنی مثل یک شرکت چند ملیتی بله. که تولیداتش در همه جهان پخش میشه
بله.
آثار سینمایی هم با همین روی کرد تولید میشه در پروژه
بله.
سینمایی.
بله شما الان تو کشور ایران ببینید بعضی شهرها که اصلا سالن سینما نداره.
بله.
اونایی هم که میخوان سینما برن باید هزینه زیادی صرف رفت آمد بکنن تا به سالن سینما برسن.
درسته.
تو زمستون تو این برف و یخبندون که اصلا محاله.
البته ظاهرا یه همتی صورت گرفته.
بله.
سرعت رشد بالاست اما
افتاده.
نه ما تقریبا 570 سینما در حال حاضر داریم
کمه.
ولی نسبتش با جمعیت و
بله.
نسبتش با پراکندگی جغرافی
بله.
کشور ما تناسب نداره.
اصلا چیزی نیست.
بله.
ما قبل از انقلاب یعنی 40 سال پیش 400 تا سالن فعال بودن، الان 500 تا. چیزی نیست نسبت به 40 سال گذشته است.
بله.
نکته دوم پیدا کردن شبکه‌های متعدد تلویزیونی برای پخش فیلم‌های سینماییه که اونا هزینه می‌کنن، می‌خرن فیلم‌ها رو و کمک می‌کنه به صنعت سینما. الان تو دنیا دارن این کارو می‌کنن. شبکه‌های متعدد تلویزیونی وجود داره که پخش کننده‌ها سراغ اونها میرن و فیلم‌ها رو به اونا می‌فروشن برای دیدن تماشاگر.
یعنی حضور در بازار
ایران...
فیلم.
بله. تو ایران متأسفانه این سیستم وجود نداره که ما این همه شبکه‌های تلویزیونی داریم
بله.
اما هماهنگ نیستن با هم دیگه، تولید کننده و سیاستگزار سینمایی با سیاستگزار شبکه‌های تلویزیونی. فیلم‌های سینمایی پخش نمیشه و با همین خریداری هم نمیشه، در صورتی که غلطه. اگر تلویزیون‌ها متعهد بشن به خرید فیلم‌های سینمایی که نیازشونه، طبیعتاً هزینه پرداخت میکنه.
دهه 70 این رویکرد در صدا و سیما بوده،
عالی بود، خیلی خوب، ولی یه دفعه قطع شد به دلیل اینکه مثلا احساس میکنن فیلم ها مغایرت داره با سیاست های ارزشی تلویزیون. خب اینو باید بشینن حل بکنن، هماهنگ بکنن، یعنی به کارگردان، به تهیه کننده باید اعلام بکنن.
انتظار اینه که ما وقتی در یک مجموعه فرهنگی هستیم این وحدت و رویه در هر دو مجموعه و فضای فرهنگی کشور باشه.
وقتی قرار بازار برای فیلم های سینمایی درست کنی، اون صنعت سینماست.
بله.
طبیعتاً شما باید مخاطب خودت رو در نظر بگیری. یه بخشش مردم عادی هن، یه بخشش شبکه‌های متعدد تلویزیونی. ما نزدیک 30 تا 40 تا 50 تا شبکه تلویزیونی داریم
بله.
که اینا میتونن فیلم‌های متعدد داشته باشن.
درسته.
خب به این نیاز اینا اصلا توجه نمی‌کنیم. خب بله، استان آذربایجان مثلا فیلم‌های سینمایی نیاز داره که در توان تولید اون شبکه تلویزیونی نیست، اما سینما میتونه نیازش رو برآورده بکنه. اما هیچ وقت نمیشینن گفتگو بکنن به تهیه کننده ها بگن آقا ما فیلم‌های با این جان، با این زبان، با این گویش نیاز داریم.
درسته.
یه زمانی یدالله صمدی خدا رحمتش کنه فیلم‌های برای آذربایجان تولید می‌کرد، مردم آذربایجان با لذت می‌رفتن فیلم‌های سینمایی رو سرسر کشور می‌دیدن، ولی ما دیگه اصلا نداریم. این اشکال دیگه، وقتی قرار باشه صنعت سینما باشه و بخشی از صنعت سینما اینه که به نیاز تماشاگر توجه بکنیم، یه بخشش مردم عادی هن، یه بخشش شبکه‌های تلویزیونی هن که تو جهان دارن این کار رو میکنن.
بله.
تو جهان شبکه‌های تلویزیونی میان وارد بازار فیلم میشن، فیلم‌ها رو میخرن و این تهیه کننده یا سیاستگزار سینمایی از قبل میدونه که این مضمون، این قصه، این داستان مورد پسند فلان شبکه‌های تلویزیونی است و به کارگردان اعلام میکنه، به فیلمنامه‌نویس اعلام میکنه من اینو نیاز دارم و میتونی تولید بکنی. خب طبیعتاً یه فیلمنامه‌نویس مایله مینویسه و یه کارگردانم دوست داره کارگردانی بکنه، اون فیلم رو کارگردانی میکنه، ولی گردش صنعت سینما بگونه است که حداقل هزینه‌هاش تضمین شده است.
دیگه تجربه جهانی چی به ما میگه آقای گبردو؟
تجربه جهانی میگه که بی جهت پشت دوربین قرار نگیریم فیلمی رو بسازیم. 0 تا 100 یک تولید یک فیلم رو باید در نظر بگیریم. انتهاش خروجیش چه خواهد شد؟ 1. تماشاگر لازم فکری به کدوم سمت هدایت میشه؟ نیازش های برآورده میشه یا نه؟ 2. اینکه گردش سینما ورشکست میشه یا نه؟ میتونه قدرت پیدا بکنه. چرا؟ ببینید بسیاری از کسانی که پشت صحنه سینما هستن نیاز زندگیشون با این گردش اقتصادی مطلوبه که متاسفانه ما به این توجه نمی کنیم. من اطلاعات دارم ولی میدونم خیلی از شنوندگان نمیدونن، شاید شما هم ندونین. پشت صحنه اقتصادی عوامل سینما فاجعه است. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تولید کننده یا تهیه کننده یا متولیان سینما در ایران به فکر آدمهای پشت صحنه نیستن که اینا دارن فرسوده میشن به جای اینکه رشد بکنن، قدرت پیدا بکنن. یک فیلمبردار، یک صدا بردار، یک گریمور اگر یک زندگی آروم نداشته باشه، اگر فکر نکنه، مطالعه نکنه، رشد نکنه، نمیتونه تولید بهتری داشته باشه.
برعکس تلقی عمومی که از صنعت سینما وجود داره و معمولا برای قلیل بازیگران هم هست، نه همه بازیگران باز، ولی پشت صحنه ها خیلی اوضاع بدتره و حتی معاش جاریشون هم بنده مال خدا
ما داریم دچار مشکل ظواهر برخی بازیگران عکسا رو میخوریم.
بله
سینما همش این نیست.
درسته.
این تعداد محدودی هستن که ویترین سینما، اما پشت صحنه سینما
همینطوره.
به خاطر گردش نامطلوب اقتصادی فاجعه است. صنعت سینما اگر درست باشه بخشی از این سرمایه در اختیار سندیکا قرار میگیره. سندیکا میاد پشتیبان این هنرمندا میشه که اگر یک سال اثری نداشتن لاغت زندگی آرومی داشته باشن که بتونن فکر کنن.
آقای گبلو، با توجه به نگاه شما در خصوص هنر صنعت سینما، آیا میتواند این مشکلی که در حوزه اکران داریم هم برطرف کنه که مثلا ما تقریبا هلوش 100 فیلم تولید میکنیم ولی تقریبا هلوش 50 فیلم فرصت اکران پیدا میکنند و به تبع نیمی از این فیلم ها چندان آوردهی برای اون فیلمسازا نخواهند داشت یا در نوبت های طولانی برای اکران قرار میگیرند؟
خب ببینید، چون اون سیستم صنعت سینما وجود نداره، چون اگه سیستم صنعت سینما درست تدوین بشه و
بله.
ابلاغ بشه، اعلام بشه، شفافیت کامل برخوردار خواهد بود. شما الان سیستم صنعتی در کشور نگاه میکنید، همه چی شفافه.
درسته.
پرداختا، وامها، دریافتا، هزینه ها مشخص. توی سینما همش بونگه، چون سیستم شفاف صنعت سینما وجود نداره. بنابراین آسیب جدی رو کجا میخوریم؟ توی زمان نمایش و اکران میخوریم، به خاطر اینکه هیچ چیزی شفاف نیست. فعالیت های زیرمیزی وجود داره، ما بهش اصطلاح زیرمیزیه، ولی باندی یا زیرمیزی وجود داره که متاسفانه عدالت بین نمایش فیلم ها برقرار نمیشه. کی بهش ظلم میشه؟ به تماشاگر. تماشاگر فقط مجبوره یا احساس میکنه که برخی فیلم ها خیلی خوبن،
یعنی او محروم میشه از دایره فیلم هایی که تولید شده.
تماشاگر محروم میشه از فیلم هایی که خوب و سالم و حرفه‌ای ساخته شدن، به خاطر اینکه سیستم اکران تابع یک باند و مافیایی است که فقط منافع خودش رو در اکران چند فیلم خاص می‌بینه.
خب ما در مورد اکران انشاءالله باید یه برنامه مستقلی صحبت بکنیم، چون اکران خیلی تاثیرگذاره در اقتصاد سینما.
بزرگترین ضربه‌ای که داریم می‌خوریم از سیستم غلط و فرسوده اکران نمایش در ایران. انشاءالله
یه برنامه مستقلی با جناب عالی اگر موافق باشید بتونیم در مورد این موضوع هم گفتگو بکنیم. من سپاسگزارم از شما جناب آقای محمود گبرلو، تحلیلگر و روزنامه‌نگار سینمایی، در خصوص مطالب بسیار مفیدی که در ارتباط با هنر صنعت سینما اشاره فرمودید. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما باشیم. از اینکه با وجود مشغله در جریان کار جشنواره قبول دعوت کردید و در استودیوی مستقر در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کردید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، از شما سپاسگزارم. از شما سرکار خانم صادقیان هم سپاسگزارم. امیدوارم در ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
میشه کرد؟
همین امشب انزل 10 سال به من و مادرت گذشت.
چرا واسه که خودت آرامش پیدا کنی منو به همین ریزی؟
فکر کردی بالا پوشونی هر کاری دلت خواست میتونی بکنی؟
از چی نشستی؟ یه دست بزن تو بگی برو.
نه نه عاشقانی من میمیرستم.
کسی حرف نمیزد، اصلا سرش تو کار خودش بود همش.
فکر نمی کردم خجالتی بشی.
اشتباه کردید، خیلی خجالتی.
فرهیختگان سپاس که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید در نشستی که در محل برگزاری 37th جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. گفتگوی آقای ولیان پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو شنیدید با آقای محمود گبرلو تحلیلگر و روزنامه‌نگار سینمایی. این دو بزرگوار در مجالی که داشتند به بررسی مفهوم شناسی صنعت سینما، چرایی ضرورت و اهمیت نگاه صنعتی به هنر سینما، رابطه نگاه صنعتی و نگاه هنری به سینما و تأثیرات متقابلی که این دو حوزه بر روی یکدیگر دارند و همچنین راهکارهایی رو هم ارائه کردند برای صنعتی شدن هنر سینما در کشور عزیزمون ایران. ممنونم آقای ولیان به خاطر گفتگویی که انجام دادید با مهمان گران قدری که در جمع ما بودن در اقتصاد حوالی فرهنگ. و ما در این فرصت باقی مانده لطفاً جمع‌بندی کنید مباحثی که امشب در این برنامه مطرح شد. بفرمایید.
من هم سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترم برای همراهی با این برنامه و گفتگویی که امشب در خصوص صنعتی بودن هنر سینما داشتیم. اون چیزی که قابل ذکره این که اگر سینماگران ما بتوانند ابعاد وسیع‌تری رو از نگاه صنعتی در هنر سینما به کار بگیرن و به خدمت بگیرن، قطعاً جایگاه هنر سینما هم از حیث ماهیت و فعالیت هنری و هم از جهت کارکردهای اقتصادی میتواند متفاوت از چیزی باشه که الان باش مواجه هستیم. گردش مالی 200 یا 220 میلیاردی برای صنعت سینما به نظر میسه برای جمعیت کشور ما بسیار اندکه و ما این ظرفیت رو داریم با توجه به میزان هنرمندانی که هستن، با توجه به تولید کنندگانی که در عرصه تجهیزات سینمایی هستن، با توجه به خلاقیتی که فعالان عرصه سینمایی دارند و همچنین اشتیاقی که مخاطبان و تماشاگران فیلم‌های سینمایی دارند، اگر با یک نگاه صنعتی به این کالای فرهنگی توجه بشه، قطعا ما میتوانیم تولیدات بیشتر با گردش مالی بالاتر رو برای سینمای کشور شاهد باشیم.
آقای ولیان، با توجه به گفته‌های مهمان گرانقدر که امشب در جمع ما بودند، آقای گبرلو تحلیلگر و روزنامه‌نگار سینمایی و همینطور دیگر فعالان عرصه سینما، فکر می‌کنید چقدر ما فاصله داریم تا اینکه بتونیم به معنی واقعی کلمه هنر سینما رو در کشورمون تبدیل به یک صنعت بکنیم و فاصله‌مون رو کمتر کنیم با کشورهایی که در هنر صنعت سینما پیشرو هستند؟
قطعاً برای رسیدن به اون جایگاه اولین نکته شناخته. یعنی اگر ما به افزایش و ارتقا دانش و آگاهی سینماگرانمون و سرمایه‌گذاران و خصوصا تهیه‌کنندگان سینما و فعالان سینمایی برسیم، به ارتقاء دانش و آگاهی اونها توجه بکنیم، قطعا میتوانیم به سرعت به این نگاه برسیم. تصور میکنم که اگر ما توجه و سیاستگذاری هامون به افزایش دانش مبتنی بر نیاز و بر اساس شرایط و اقتضائات کشورمون باشه، این امر کمک خواهد کرد که ما به سرعت به سمت صنعتی شدن هنر سینما بریم و فاصله‌ام رو با هنر صنعت سینما در جهان اندک کنیم.
انشالله که این فاصله روز به روز کمتر بشه و آنچه شما مطرح کردید در آینده نزدیک تحقق پیدا کنه با توجه به ظرفیت‌های بالقوه بیشماری که در هنر سینما در کشور عزیزمون ایران داریم. از شما شنوندگان فرهیخته هم سپاسگزارم که امشب هم ما رو همراهی کردید در نشستی که در محل برگزاری 37th جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. شما را دعوت می‌کنم برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد سینما در شب‌های آتی هم رأس ساعت 22 به جمع ما ملحق بشید همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
تو کیلت رزارم شد کاش گای بیلمد درد زاکت بود یاد تو کیلت رزارم شد کاش گای بیلمد درد زاکت بود اگر بمرم بسزم چیشم اگر بمرم بسزم چیشم ما حالا فکر دل خاطر بود ما حالا عشق فراموش بکن گرمی زندگیم نگرمی چونم درد و رنج و غم نصیب منم گرمی زندگیم نگرمی چونم رنج و درد و غم نصیب منم بوتا جوانی نسل تا دکیم عشق دیرینه راوار از کهی بوچا جوانی نسل تا از کهی وای عشق دیرینه راوار از کهی دعام هری اصل لدرگاهی خدا عمری تیب کهی و دیر لبلا
رنج و درد لبس کیش آمد رنج و درد و غم لبس کیش آمد
خدا خویزانی لدل گری آمد خدا خویزانی لدل گری آمد گرمی زندگیم نگرمی چونم درد و رنج و غم نصیب منم گرمی زندگیم نگرمی چونم رنج و درد و غم نصیب منم بوچا جوانی نسل تا دکی عشق دیرینه راوار از کهی بوچا جوانی نسل تا از کهی مای عشق دیرینه راوار از کهی دعام هری اصل درگاهی خدا عمری تیب کهی و دیر لبلا
رنج و درد و غم لبس کیش آمد رنج و درد و غم لبس کیش آمد
خدا خویزانی لدل گریا من، خدا خویزانی لدل گریا من.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟